ساعت 11 شب به وقت ایران و 8:30 شب به وقت پراگ صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. پلیس ترکیه از میدان تقسیم استانبول عقب کشید. شورای هماهنگی راه سبز امید انتخابات ایران را فاقد معیارهای لازم دانست. و یک هیئت سیاسی طالبان برای گفتگو با مقامهای ایران در تهران به سر می برد. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من رضا ولیزاده هستم و در یک بخش خبری به مدت 30 دقیقه در کنار شما خواهم بود. در پی 2 روز زد و خورد میان صدها تظاهر کننده و پلیس ترکیه در میدان تقسیم استانبول، ماموران پلیس عصر شنبه از این میدان عقب کشیدند. با خروج پلیس چند هزار تن از معترضان وارد میدان شدند. معترضان میگویند به طرح تخریب پارک قزی در استانبول و ساخت یک مرکز خرید بزرگ در آنجا اعتراض دارند. تظاهراتی هم در آنکارا برگزار شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اندکی پیش از معترضان خواسته بود این میدان را ترک کنند. آقای اردوغان گفت که با وجود اعتراضها طرح بازسازی یک پادگان تاریخی دوره عثمانی به اجرا گذاشته می شود، اما هنوز درباره ساختن مرکز خرید تصمیم قطعی گرفته نشده است. او در این حال گفت که ممکن است ماموران پلیس در مواجهه با معترضان و استفاده از گاز اشکاور زیاده روی کرده باشند که در این باره تحقیق خواهد شد. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتخابات خرداد ماه ایران را فاقد حداقل استانداردهای شناخته شده برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه دانست. این شورا در بیانیه‌ای که در سایت نوروز چاپ شده این انتخابات را آزمونی بزرگ برای مردم و حاکمیت خوانده و افسوده است که اگر این انتخابات از معیارهای لازم برخوردار بود در آن شرکت می‌کردند، اما عدم شرکت در انتخابات به اندازه شرکت در آن حق شهروندان است. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه از سفر یک هیئت طالبان به تهران برای گفتگو با مقام‌های ایران خبر داده است. خبرگزاری فارس به نقل از این منبع می‌گوید که این هیئت از اعضای نمایندگی سیاسی طالبان در قطر هستند که به سرپرستی طیب آقا به تهران رفته و با مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ملاقات کردند. به نوشته خبرگزاری فارس پیشتر هم 2 نفر از مقام‌های طالبان به نام‌های محمد الله نعمانی و شمس الدین پهلوان در نشست بیداری اسلامی در تهران شرکت کرده بودند. در همین حال یک فرمانده سابق طالبان ملا اکبر آقا در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد صحت این خبر ابراز تردید کرده است. و در خبری دیگر، مسئولان صنعت پتروشیمی ایران میگویند اقدام آمریکا در تشدید تحریم این صنعت تأثیری بر روند کار آن ندارد. عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به خبرگزاری مهر گفته است که در 2 سال گذشته با وجود شدت گرفتن تحریم‌ها صادرات محصولات پتروشیمی و فراورده‌های پلیمری ایران متوقف نشده است. عظیم ممقانی مدیرعامل مجتمع پتروشیمی تبریز هم به خبرگزاری ایسنا گفته است که شرکت‌های تحریم شده دولتی هستند و این تحریم‌ها از قبل اعمال شده بود و بار جدیدی اضافه نخواهد کرد. او در این حال افزوده است که تحریم‌های قبلی فروش کالا به شرکت‌های پتروشیمی ایران را منع کرده و مشکلاتی برای انتقال پول به وجود آورده است و تحریم‌های جدید خرید از شرکت‌های پتروشیمی ایران را هم ممنوع می‌کند. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا،
یعنی از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. این نهاد بین المللی حقوق بشری شنبه هفته پیش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به افزایش سانسور اطلاعات و نقض حقوق بشر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌اش به مواردی از جمله رد صلاحیت برخی نامزدهای اصلاح طلب، بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان و سانسور اینترنت و مطبوعات اشاره کرده و این موارد را از مصادیق نقض حقوق بشر و نقایص انتخاباتی دانسته است. در همین حال خبرها از ایران هاکی است. فؤاد صادقی سردبیر سایت بازتاب که دو هفته پیش بازداشت شده هنوز در زندان به سر می‌برد و علت بازداشتش نامعلوم است. علی غزالی مدیر مسئول این وبسایت هم حدود سه هفته پیش بازداشت شده و هنوز در زندان به سر می‌برد. 5 تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله احمد شهید 3 روز پیش با انتشار بیانیه ای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض قوانین بین المللی در رابطه با آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات متهم کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از رد صلاحیت برخی از نامزدها و نیز داوطلبان زن انتقاد کرده و این رد صلاحیت‌ها را برخلاف میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانسته، میثاق‌هایی که ایران هم از امضا کنندگان آنهاست. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌شان همچنین خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع حصر رهبران مخالفان در ایران شدند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز هم چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای مسدود کردن برخی وبسایت‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 92 به شدت انتقاد کردند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
واقعیت اینه که هر گامی که جهان به پیش برمی‌دارد، مسئله اطلاع رسانی اهمیت بیشتری کسب می‌کنه. این در تمام کشورها میتونیم بگیم مصداق داره. در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در کل ایران از جمله این کشورهاست که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور رو در لیست دشمنان آزادی مطبوعات و دشمنان اینترنت قرار داده است.
محمود بهشتی لنگرودی، فعال فرهنگی و سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 5 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای بهشتی در صفحه فیسبوکش نوشته که با احتساب 4 سال حبس تعلیقی که از قبل دارد، همکنون با یک حکم 9 ساله روبروست. او طی 10 سال گذشته بارها بازداشت شده و مدتی را هم در سلول انفرادی گذرانده است. محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت که برای گذراندن محکومیت 4 سالش در اوین به سر می‌برد، شنبه هفته پیش در رابطه با پرونده سومش محاکمه شد. اتهام‌های جدید او تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با برخی وبسایت‌های منتقد، توهین به رهبر و نقض حکم خلع لباس روحانیت عنوان شده. آنطور که خانواده این روحانی منتقد می‌گویند، او پیش از جلسه دادگاه از کیفرخواست و اتهامش اطلاعی نداشته و بدون حضور وکیل مدافع در دادگاه حاضر شده است. مادر محمد صادق هنرور شجاعی و توضیحاتی بیشتر در این باره:
قبل از عید یه بار صداش کرده بودن دادگاه، یه اطلاعاتی خیلی جزئی داده بودن. بعد منتها برای 5 خرداد دوباره احضار شد به دادگاه بدون که اصلا از قبل هیچ آمادگی داشته باشه یا بتونه برای خودش وکیل انتخاب کنه برای دفاع یا اصلا بدون کیفرخواست چی هست. ما مراجعه کرده بودیم خودمونم که ببینیم کیفرخواستش چیه، منتها دادگاه به ما جوابی نداد و یه دفعه روز 5 خرداد ایشونو بردن. برای محاکمه. گفته بودن که نقض حکم حل لباس رو کرده بودی و یکی اینم که مصاحبه کرده بودی مثل که در مورد توهین به ولایت، ولی در صورت که اصلا پسر من هیچ وقت ادبیاتش طوری نیست که بخواد توهین به کسی تا حالا کرده باشه. ممکنه انتقاد کرده باشه ولی هیچ وقت الفاظی به کار نمیبره که معنی توهین داشته باشه به شخص خاصی.
مهدی خزعلی فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که آبان ماه سال گذشته در نشست سرای اهل قلم تهران بازداشت شد، همچنان در زندان اوین به سر می‌برد بدون اینکه برایش دادگاهی تشکیل شده باشد. این زندانی سیاسی که در اعتراض به بازداشت و شرایط نگهداریش مدتی اعتصاب قضا کرده بود، به گفته خانواده‌اش بار دیگر دست به اعتصاب قضا زده، این بار در اعتراض به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 92. به گزارش وبسایت کلمه، نیروهای امنیتی از خانواده مهدی خزعلی تعهد گرفتند که با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکنند. اشکان زهابیان فعال دانشجویی و از اعضای ادوار تحکیم وحدت روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان بابل منتقل شده است. این دانشجوی محروم از تحصیل تاکنون بارها بازداشت شده و چندی پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب بابل به صورت غیابی به 8 ماه زندان محکوم شد. رقیه جعفریان، مادر اشکان زهابیان، درباره جزئیات بازداشت فرزندش اینطور میگوید.
روز دوشنبه 6 خرداد بود. صبح بچه تو خونه خوابیده بود. ساعت 8:30 یا 9 بود که زنگ زدن اومدن دنبالش. من نمیدونم حالا اینا خودشون چه دلیلی دارن، نمیدونم که برای چی اومدن اصلا دنبالش. حالا انتخابات بود، برای چی بود، برای کشیدن حبسش بود، اصلا خودمونم نمیدونیم. بالاخره اومدن دنبالش، بعد با اون طرزم که بازداشتش کردن، دستم به دستش زدن و لختم داشتن اینو میبردن بدون لباس و بدون چی. که اصلا وقتی وارد خونم میشن اصلا با یک حالت وحشتناک وارد خونه میشن، اصلا من که تمام تنم میلرزید. حتی بهشون هم گفتم اصلا به چه حقی شما وارد خونه میشین، برای چه اصلا میرین تو اتاق خواب؟ باشون مقدار بحث کردم، بعد بچه رو بردن دیگه. با همون حالت بدون لباس داشتن میبردن تو پایین دم در حیات هم که بردن، بهشون هرچی هم گفتیم لباس بیاریم براش بپوشه، اصلا انگار که گوش نمیکردن، گوششون بده کار نبود. بعدن که دیگه دیدن خیلی ما مقاومت میکنیم، من پدرش، بعد گفتن که خیلی خب بدین لباس چه بیاریم، که بالاخره لباس چه آوردیم تنش کردن و با اون وزن بردنش. برخورد بعدم خیلی باش کردن. بعد یه راستم که بردنش زندان، زندان متیکولای بابله.
منابع دانشجویی از احضار محسن برزگر فعال دانشجویی و دبیر سابق فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل برای اجرای حکم 2 سال زندانش خبر دادند. اتهام این فعال دانشجویی اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر عنوان شده که تا پایان امتحاناتش فرصت دارد خودش را به زندان بابل معرفی کند. و خبری از دراویش گنابادی. 4 تن از دراویش گنابادی ساکن کوار که حدود 3 هفته پیش بازداشت شدند، چهارشنبه هفته پیش به قرنطینه زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده و همکنون در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، محمد علی دهقان، محمد علی صادقی، محسن اسماعیلی و ابراهیم بهرامی فعلا ممنوع الملاقات. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
4 نفر از دراویش گنابادی رو که در اردیبهشت ماه بازداشت شدن، بعد از اینکه منتقل کرده بودن به اداره اطلاعات شیراز بلاک 100، تقریبا مدت 1 ماه اونجا بودن و مورد بازجویی قرار گرفتن. سلولای انفرادی بلاک 100 هم بودن که پس از تقریبا 1 ماه این افراد منتقل کردن به قرنطینه زندان عادل‌آباد شیراز که اینها موفق شدن همون روز اولی که منتقل شده بودن یک تماس کوتاه با خانواده‌شون بگیرن و اعلام بکنن که ما رو منتقل کردن به قرنطینه، ولی همون روز این افراد رو بدون هیچ دلیل خاصی منتقل کردن به سلول‌های انفرادی زندان عادل‌آباد که در زیرزمین این زندان قرار داره که هنوز مشخص نیست در انتقال این افراد چی بوده، ولی اتهاماتشون همون اتهاماتی هست که قبلا به دراویش شهرستان کوار زده بودن که تقریبا به 30 نفر از این دراویش اتهام ضرب و جهر و حمل اسلحه غیرمجاز و ضد امنیت ملی زده شده که پرونده با هم دادگستری شهرستان کوار و هم دادگاه انقلاب شیراز در حال رسیدگی هست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ما در شهر بارانی پراگ هستیم و شما در جای دور یا نزدیک شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. این بخش خبری تا ساعت 11:30 به وقت تهران میزبان شما خواهد بود. اما همونطوری که در خبرها هم شنیدید، مصرف الکل در شهر رفسنجان از شهرهای استان کرمان به مرگ بیش از 6 شهروند و بستری شدن نزدیک به 350 تن منجر شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مراجعه افرادی که دچار مسمومیت ناشی از الکل شدند از نیمه شب پنجشنبه آغاز شده و تا ظهر روز جمعه ادامه پیدا کرده. مراکز امنیتی سیرجان و همینطور امام جمعه سیرجان میگن مسموم شدگان این نوشیدنی ها رو با عنوان مواد نیروزا تهیه و مصرف کردن. نیروی انتظامی هم 3 نفر رو در ارتباط با این حادثه دستگیر کرده. نتایج آزمایش ها و بروز مشکلات کلیوی و بینایی برای مصرف کنندگان از وجود متانول در این نوشیدنی ها خبر میده. 130 نفر هم به علت کمبود دستگاه دیالیز به شهرهای کرمان و زرند اعزام شدند. شما شنوندگانی که صدای ما رو در شهرهای رفسنجان، کرمان یا زرند میشنوید، اگر نکته خاصی و خبر تازه‌ای از این رویداد دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و اطلاعات خودتون رو با دیگر شنوندگان ما تقسیم کنید. شماره های پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112. یک شماره پیامگیر دیگر هم رادیو فردا داره در آمریکا که با پیش شماره 201 آغاز میشه، 201-20-28-28-72-20. و در پایان 18th قسمت از برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهوری رو میشنوید که کاریست از همکارم وحید پوراستاد. این قسمت از برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور به ماجرای استیضاح وزیر کار در مجلس و دفاع محمود احمدی نژاد در مجلس از او اختصاص داره. تکرار این برنامه روزها ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایرانه. اگر هم فرصت نکردید همه قسمت‌های این برنامه رو بشنوید، میتونید به وبسایت رادیو فردا یا فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید و قسمت‌های قبلی رو بشنوید. ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران هم همکارم نادر صدیقی مجله نیمه شب رادیو فردا رو به شما تقدیم خواهد کرد. پیش از اینکه برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور رو هم بشنویم، من رضا ولیزاده تا بخش خبری ساعت 1 بامداد به وقت ایران از شما خداحافظی میکنم.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو، چه بارا چه تومت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
بهمن ماه سال 1391 است. جلسه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس در جریان است. استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلام به خاطر انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، بر سازمان تأمین اجتماعی است. نمایندگان مجلس میگویند رئیس سازمان تأمین اجتماعی به دلیل تخلفات متعدد در طول دوران دادستانیش، نداشتن تخصص و تجربه مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی و باز بودن پرونده متهمان جانباخته در بازداشتگاه کهریزک، شایسته ریاست بر یکی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی و اجتماعی ایران نیست. اما محمود احمدی نژاد در این روز جنجالی بزرگ در مجلس می آفریند. رئیس جمهور ایران یک نوار تصویری در مجلس پخش می‌کند که فاضل لاریجانی برادر کوچک رئیس مجلس در دفتر سعید مرتضوی از او درخواست امتیازات و راندهای ویژه اقتصادی می‌کند.
من بعضی قسمتاشو میخونم، نوارها رو هم با در اختیارتون میذاریم، به نظرم با دستای کوچیک توی اتاق بشینید مفهومه. اینجا سیستم صوتی تطابق نداره با هم.
نه من چیزی نگفتم، شما گفتید ما نواری داریم، گفتید نوار رو بعد نگید نذاشتم، همه چیزتونو بگیم. شما یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر می‌کنم اونجا مسئله‌ای بوده. بگیم
بخیر، مسائل
آیون خواهش میکنم امروز روز مهمی است، اجازه بدید حرفاشونو بزنن. تو این جامعه ما از این حرفا زیاد زده میشه، بذارید بگن. شما چرا حساسیت نشون میدید؟ آرام باشید بذارید حرفشون بزنن.
کیفیت پایین پخش شده یه نوار تصویری مکالمه بین سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس موجب می شود خود محمود احمدی نژاد بخش هایی از این نوار را از روی متن مکتوب و پیاده شده ی آن بخواند.
می پرسه از آقای مرتضوی اخیراً علی آقا رو دیدید یا نه؟ مرتضوی میگه اخیراً ندیدم. نه. آقا میگه آقا ایشان نظرش بسیار مساعد نسبت به شما و می تواند کمک کند، حتی تلطیف کند با قوه قضاییه. آقای مرتضوی ببین، باید خودت روچ به دکتر بگی که آقای زه که همونی که میخواد قرارداد ببنده با تامین اجتماعی باید از قبل من به شما وصل بشود. بعد بحث میکنن آقای فاضل لاریجانی اینجا میگه که خطاب به آقای مرتضوی میگه اون کسی که میخواد قرارداد ببنده باید هوشیار باشه، یعنی خیلی رو ما تبلیغات نکنه این ورا آنور که من با فلانیم.
افشاگری محمود احمدی نژاد که به پایان میرسد، علی لاریجانی تریبون مجلس را به دست میگیرد و ضمن موضع گیری تند محمود احمدی نژاد را متهم به اقدامی توطئه آمیز میکند.
آقای احمدی نژاد گفتن اگر این مسئله حل نشود من نواری دارم از بستگان شما پخش میکنم. منو تهدید کردن. من گفتم که من نمیدونم موضوع نوار چیست. من هر کسی از بستگان ما هم باشه برای من فرقی نمیکنه. و من اگر ایشون حرفی زدن در این زمینه نوارو میدونم، پاسخ ایشون رو خواهم داد. من البته اطلاعات زیاد دارم، مصلحت نمیدونم واجب اطرافیانشون چیزی بگم. من مثل ایشون لازم نمیدونم کشور متشنج کنم. ولی من به آقای فروزنده گفتم یه تهدیده، تهدیدم کردم که بلکه ما از استیضاح صرف نظر کنیم. حالا ملاحظه کنید نفس این کار رو، به نظر شما یک اقدام توطئه‌آمیز علیه رئیس قوه مقننه نبود؟
علی لاریجانی رئیس مجلس همچنین پخش این نوار توسط محمود احمدی نژاد را بی صداقتی می داند.
اینها رو ما صداقت نمیدانیم. اگر من مثل شما جلسه ای که اخوی شما آقای داوود احمدی نژاد با من داشت و مطالب زیادی نسبت به اطرافیان شما و جریان انحرافی مطرح کرد، از ارتباط با منافقین، فساد مالی، ارتباط با خارج، من فیلم میگرفتم امروز اینجا پخش میکردم، برای تو خوب بود؟ اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم که کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
در پایان سخنان علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد بار دیگر تقاضای زمان برای پاسخگویی میکند، اما علی لاریجانی به او اجازه نمیدهد و رئیس جمهور در اعتراض مجلس را ترک میکند.
شما آقای احمدی نژاد تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید. شما به سلامت. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی را رعایت نکردید.
علنی شدن اختلافات محمود احمدی نژاد با دیگر رؤسای قوای کشور در حالی صورت می گرفت که چند هفته قبل از این جلسه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی از اختلافات مسئولین به شدت انتقاد و آن را بازی در زمین دشمن توصیف کرده بود.
من کسی رو متهم نمی کنم به اینکه عالماً آمدن دارد نقشه دشمن را انجام می دهد، اما به طور قطع و یقین می گویم هر حرکت اختلافی به هر شکلی بازی کردن در زمینی است که دشمن آن زمین را تعیین کرده است.
روز بعد از جلسه استیضاح، قوه قضاییه ایران که ریاست آن با صادق آملی لاریجانی برادر رئیس مجلس است، سعید مرتضوی را بازداشت می کند. رئیس قوه قضاییه سخنان محمود احمدی نژاد در مجلس را جرم می داند و می گوید فعلا به خاطر مصالح نظام و امر رهبر سکوت می کنم. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آقای احمدی نژاد از ابتدای دوره اول با مجموعه لاریجانی ها مشکل داشتند، منتها ماجرای آقای مرتضوی فرصتی رو به آقای احمدی نژاد داد که با گرفتن نکته ای از دیدار آقای مرتضوی و آقای فاضل لاریجانی شرایط رو در مجلس به گونه ای رقم بزنند که آقای علی لاریجانی فرصت این که در انتخابات سال 92 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند، این فرصت رو از ایشون گرفت. همچنین با قوه قضاییه هم آقای احمدی نژاد بالاخص در دوره دوم مشکلاتی داشتند، بسیاری از نزدیکان آقای احمدی نژاد بازداشت شده بودند، باز این فرصت به دست آقای احمدی نژاد داده شد که با مجموعه خاندان لاریجانی از جمله فاضل، صادق و علی تصفیه حساب کنند.
محمود احمدی نژاد هم روز بعد از جلسه استیضاح و جنجالی که به وجود آورده، هنگامی که راهی کشور مصر می شود، در مورد بازداشت سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی موعظه می‌گیرد و می‌گوید قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست.
کار بسیار زشته. قوه قضاییه باید قوه قضاییه ملت باشه. قوه قضاییه که یک سازمان ویژه خانوادگی نیست. که
بازداشت سعید مرتضوی بیش از 24 ساعت طول نمی‌کشد. روزهای بعد فضای سیاسی کشور در شوک افشاگری محمود احمدی نژاد و پاسخهای تند علی لاریجانی رئیس مجلس قرار می گیرد. موجی از انتقادات از سوی اصولگرایان علیه رئیس جمهور به راه می افتد، تا جایی که بار دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی وارد میدان می شود.
قضیه پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود. رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده، مطرح نشده در دادگاه، دو قوه دیگر را متهم کرد. این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود، هم خلاف شرع اینجور کارها، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق. بنده فعلا نصیحت میکنه، این کار شایسته‌ای برای نظام جمهوری اسلامی نیست. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. همه این قضایای نامتناسبی است با نظام جمهوری اسلامی. دفاعی هم که رئیس محترم قوه از خودش کرد، اونم یه قدری زیاده روی بود.
سایه سنگین جلسه جنجالی مجلس تا هفته‌ها در عرصه سیاسی کشور خود نمایی می کند. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، میگوید صحبت‌های احمدی نژاد در شأن یک رئیس جمهور نبود و روح الله حسینیان، نماینده اصولگرا و حامی دولت در مجلس، هم از اتفاقات روی داده در جریان استیضاح وزیر کار به عنوان بدترین و تأسف‌بارترین روز مجلس یاد می‌کند. سراج میردامادی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
این چیزی بود که برای کل جمهوری اسلامی خسارت عظیمی بود، مضافاً بر اینکه هم طرفداران آقای احمدی نژاد نتونستن از عمل غیر اخلاقی و غیر قانونی آقای احمدی نژاد دفاع بکنن و هم طرفداران آقای لاریجانی نتونستن از لحن تندی که داشت دفاع کنن و اون رو توجیه بکنن. مجموعاً اون چیزی که بد شد، روز سیاه و تلخی برای کل موجودیت جمهوری اسلامی.
این جنجال یک هفته بعد ابعادی دیگر می‌گیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس در حین سخنرانی در مراسم 22 بهمن ماه، سال روز پیروزی انقلاب ایران، در شهر قم، عده‌ای با سر دادن شعار و پرتاب مهر نماز و کفش و نعلین به سوی او مانع از سخنرانی او می‌شوند. برخی از رسانه‌ها می‌نویسند معترضان به علی لاریجانی تصاویری از محمود احمدی نژاد به دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود تو به ما جرأت طوفان دادی. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد درباره تقاضای بازدید از زندان اوین را ورق می‌زنیم.
از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعاً خیانت به کشور کرده.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تبدیل ها آمد، نه آمون ماند و نه دریا. چه دانم من دگر چون شد که جون غرق است در بیچون در بیچون. چه دانم های بسیار است لیکن من نمیدانم.
هنر و فرهنگ.
فیلم تازه اصغر فرهادی با نام گذشته برنده جایزه داوران کلیسای جهانی در جشنواره کن شد. این جایزه که در سال 1974 راه اندازی شده برای تقدیر از آثاری است که به بهترین شکل به اعماق نهفته وجود انسانها پرداخته و آلام و احساسات انسان را کاوش می کند. سال گذشته فیلم شکار ساخته ی توماس وینتربرگ از دانمارک این جایزه را به دست آورده بود. فیلم تازه ی اصغر فرهادی که از بخت‌های دریافت نقد طلای این دوره جشنواره کن محسوب می شد، تنها موفق به بردن جایزه ی بهترین بازیگر زن شد. این فیلم به زودی به صورت گسترده در سینماهای اروپا به روی پرده می رود.
تازه‌ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
خود داشت زبیگانه تمنا می کرد گوهری که صدف کون و مکان بیرون است طلب از گم شدگانه لب دریا می کرد طلب از گم شدگانه لب دریا می کرد مشکل خیش بر دیم غال بردن دوش کوه تایید نظر حل و امانی کرد خود داشت زبیدانه تمنا می کرد گوهری که صدف کن و مکان بیرون است طلب از گم شدگان لب دریا می کرد طلب از گم شدگان لب دریا می کرد
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Thank you.
شود، دکان ویران شود و روح و سر پویان شود، چون آدم در جوی او.
مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
نفهمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
رادیو فرداست که همراه شماست.
کشید به بار تن نتانم، من بنده آن نمم، من بنده آن نمم که ساقی گوید یک جام دگر به ایران، یک جام دگر
که دارم